برخورد جنایت های زن و شوهری. اثر اریک امانوئل اشمیت. صدا پیشگان سهیلا فکور، امید هوجبری، کارگردان امید هوجبری. قسمت دوم. بگم اونم باید عجیب باشه که یهو یه مرد غریبه شوهر آدم باشه.
آره عجیبه، ولی خودش تنوعیه. برای تو چی؟
من یکم وحشتم گرفته. من از زن زیبای اطاعت میکنم که نمیشناسمش، زنی که به من لبخند میزنه، منو خونش میبره، حالی میکنه که همه چیز بین ما ممکنه چون من شوهرشم. یکم مثل انتظار پیش از شب زفافه. در واقع میدونی چی محشر میشه؟ اینکه حافظم بر نگرده. اینطوری دوبار شب زفاف داریم. دفعه اول کجا بود؟
ایتالیا.
چه لوس و پیش پا افتاده.
آره ولی چه خاطره ای.
نه برای همه. امشب منو کجا میخوابونی؟
تو اتاق مهمون.
آپارتمان به این کوچیکی اتاق مهمونم داره؟
نه.
عجب.
ولی در صورت لزوم یه کاناپه هست.
در صورت لزوم؟ بدبختانه یعنی در شرایط من؟
اینجوری قیافه مشمرده به خودت نگیر. خوب بلدی با من چیکار کنی؟
راست میگی؟ خوب بلدم با چیکار کنم؟
نه اینجوری خیلی آسونه. منو ببخش، من به توضیح میدم. من یه گلاس برامون میریزم. تو که هیچی نخوردی؟
میدونین که این سوم گلاستونه.
خب منظور
لیزا، شما زیاد مشروب میخورین.
نه نه تو میخوری.
من زیاد مشروب میخورم؟
آره گاهی شبا به الکل گرایش داری.
زیاد؟
آره زیاد.
پس اون چیز فحشتناکی که باید کشف میکردم الکله.
که چی الکل؟
با ویسکی سوختگیری میکنم، تو الکل خودم رو گم میکنم، پرت و پلا میگم، هزیون میگم، شایدم کتکت میزدم.
نه بابا زیاد حرفم رو جدی گرفتی. دوست داری شبا یکی دو گلاس بزنی؟ همین.
لیزا من فکر میکنم که ما مشکلاتی داریم که تو سعی میکنی پیش پا افتاده جلوشون بدی.
مشکلی نداشتیم.
بچه نشو.
مشکلی نداشتیم، نه بیشتر از بقیه مردم. معلومه که مشکل داشتیم، مشکلات عادی زن و شوهر بعد از سالها زندگی.
مثلا؟
فرسودگی. اما فرسودگی بیشتر یه واقعیت تا یه مشکل. عادیه، مثل چین و چروک.
فرسودگی چی؟
فرسودگی امیال.
برای همین پسم میزنی؟ حرفات زیاد سر و ته ندارن.
همیشه ازم ایراد میگرفتی که کارام بی سر و ته.
اه؟
آره
اه؟
آره همیشه.
به نظرم باید حرفاتو باور کنم.
آره
آره به نظرم حرفاتو باور میکنم.
خوبه.
میگن وقت سکوت یه فرشته از اینجا میگذره.
رونهاشو صفر کرده.
چی؟
از خودت نقل قول میکنم، چون از اصطلاحات آبکی و تکراری بدت میاد. یه چیزی بهشون اضافه میکنی که احمقانه تر بشن. اگه کسی بگه یه فرشته میگذره، بلافاصله اضافه میکنی یه سطلم دستشه، یا اینکه رونهاشو صفر کرده.
مایوس کننده است.
آره
دوتایی خوب با هم خوش بودین، ولی این شوخی ها برای نفر سوم لطفی نداره. اون حادثه کجا اتفاق افتاد؟
اونجا وقتی داشتی اپله می اومدی پایین، یهو برگشتی پا تو بد گذاشتی، تعادلتو از دست دادی و پشت گردنت به این چوب خورد.
لابد خیلی ترسیدی.
یا بی حرکت افتاده بودی. داشتم باهات حرف می زدم که یهو برگشتی. یه چیزی گفتم که باعث تعجبت شد که به خندت انداخت، یا این که دیگه نمی دونم. اگه حرف نزده بودم نمی افتادی. خودم رو مقصر می دونم. تقصیر من شد.
وحشتناکه.
چی وحشتناکه؟
که آدم هیچی یادش نیاد. من آدم دست و پا چلفتی هستم؟
نه.
قبلنم افتاده بودم؟
هیچ وقت.
تو چی؟
من چرا؟ چندین بار. میبینی من باید میافتادم نه تو. ای کاش میتونستم جای تو باشم.
در اون صورت تو راحت‌تر بودی؟
آره.
خب اتفاق دیگه. در واقع حالا خودم شدم قهرمان داستانم. بازرس جیمز دردی.
جیمز درتی.
برای کشف حقیقت و تحقیق به محل جنایت اومدم.
جنایت؟ کدوم جنایت؟
همینطوری گفتم. ولی کی میدونه؟ شاید همینجا جنایتی اتفاق افتاده باشه.
خواهش میکنم این بازی رو تموم کن.
وقتی اومدم تو هیچی یادم نیومد، ولی احساس کردم اینجا چیزایی مهمی اتفاق افتاده. حالا این دیوونگیه، یه حسه، یه آغاز یه خاطره، نمیدونم.
این اشکال از شغلته. رمانای سیاه ترسناک مینویسی. ترس، سوء زن، شک و دوست داری و فکر میکنی همیشه اوضاع بدتر از این میشه.
میشه؟ من حس میکردم که قبلا شده.
پس معلومه که عوض شدی. قبلا همیشه میگفتی که حالا بدترشو ندیدی. سب کن میبینی.
آدم بدبینی بودم؟
بدبین در تفکر، خوشبین در عمل. نحوه زندگیت مثل کسی که به زندگی اعتقاد داره، اما طوری مینویسی مثل این که بهش اعتقاد نداری.
بدبینی مزیت انسانهای اهل تفکره.
حالا آدم مجبور نیست خیلی فکر کنه.
مجبورم نیستیم عمل کنیم. فراموشی هم بیماری عجیبیه، مثل جواب سوالیه که نمیدونیم.
چه سوالی؟
موضوع همینه، خودم هم نمیدونم.
چطوری؟
ببخشین؟
حال چطوره؟
کم و بیش بد، چطور مگه؟
چون به نظرم از لحاظ فکری خیلی هم قبراقی. وقتی میبینم اینطوری بحث میکنی باورم نمیشه که حافظتو از دست داده باشی.
جای هوش و حافظه تو مغز با هم فرق میکنه.
اگه اینطور میگی باشه.
من نمیگم، علم میگه.
اگه علم اینطور میگه باشه.
قبول نداری؟
قرار نیست علمو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. اطلاعاتی در اختیارمون قرار میده که از تایید و تکذیب ما فراتره. اینطور نیست؟
دقیقاً. به هر حال دنبال رد پاهام هستم. عجیبه که از خودم اونقدر کم نشونه به جا گذاشتم.
آره، هیچ بد نمیاد.
به نظر من که هیچ خنده‌دار نیست.
بابا آروم بگیر. با این خشونت و جدیتی که داری تو مغزت کند و کاف میکنی فکر نمیکنم به جایی برسی.
از چیزی که قراره دستگیرم بشه میترسم. از چیزی که میتونم باشم میترسم.
احمقانه است. تو آدم خیلی خوبی بودی، یعنی هستی.
اینطور نیست. خیلی خوب حس میکنم که اینطور نیست. شاید یه گانگسترم، اونم یه گانگستر رزل که حتی تو کار خودشم نادرست بود و تو خیابون حسابی خدمتش رسیدن. حالا هم زنش داره سعی میکنه به خوردش بده که تصادف کرده تا شاید سر راهش بیاره. تو داری از فراموشیم استفاده میکنی که به راهم بیاری.
جیل،
شایدم یه قاتلم که هنوز کسی بهش مظنون نیست و تو هیچی بهش نمیگی که ازش حمایت کنی. شاید یه بیمار خطرناک جنسی هم که به کرات به دخترای مردم تجاوز کردم و تو میخوای.
بس کن، چرا خودتو اینطور وحشتناک تصور میکنی؟
برای اینکه شدیداً احساس میکنم که پشت سرم شره، خلافه، شری که ول کنم نیست.
اشتباه میکنی، تو رو خدا ول کن.
دست بردار. اگرم راست بود باز تو همین رفتار رو داشتی. ازم میخواستی حرفاتو باور کنم، حقم داشتی. سرزنشت نمیکنم. اگه آدم رزلیم، حالا که مغزم قاطی کرده وقتشه که ازم آدم دیگه‌ای بسازی، که قانعم کنی آدم دیگه‌ای بودم. میخوای برام گذشته دیگه‌ای بسازی، ازم آدم سربراهی بسازی.
حق با توه. دارم خلقت میکنم، بازسازیت میکنم، از کهنه نو میسازم. پیکره مردی رو میتراشم که از اونی که میشناختم بهتره. عیباتو پنهان میکنم تا پاکشم. بهت محاسنی میبخشم که نداشتی. ازت شوهری میسازم باب دل من، مرد رویاهام. در حال حاضر در حال مرمت زندگی زناشوییم هستم. داخل ساختمون رو بازسازی میکنم ولی روبنا رو حفظ میکنم. نمیدونی چه حالی دارم میکنم. این رویای هر زنی که بعد از 15 سال شوهر جدیدی بسازه و من دارم این کارو میکنم. خوب نگام کن. زنی که جلوت واسده پرستارت نیست، رام کنندته.
منو ببخش.
نه دیگه نمیبخشم، شلاق میزنم.
لیزا
بشین پاشو، هر وقت غذا تموم شد میری رو کاناپه میخوابی.
نه لیزا، این یکی نه.
کدوم یکی نه؟
نه رو کاناپه، نه رو کاناپه خانم معلم.
دروغ نمیگم ژیل، تو واقعا همونطوری هستی که دارم بهت میگم، یه مرد، همون مردی که من میخوام، مردی که چی بشه یه زن شانس بیاره و باش برخورد کنه.
زیادی حرف میزنیم.
همیشه همینو میگی. وقتی
وقتی چی؟
وقتی
وقتی چی؟
وقتی زیادی حرف میزنی.
دلم یه ماه عسل دیگه میخواد.
توقع زیادی.
به همون خوبی میشه.
کجا میریم؟
همینجا.
عصب و آتیش تندی.
موافقی؟
آره.
Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
لازم نیست تا پورتوفینو بریم.
چی گفتی؟
گفتم که لازم نیست تا پورتوفینو بریم.
چرا پورتوفینو؟
مگه شب زفاف اونجا نبودیم؟
تو یادته؟
نه خودت الان بهم گفتی.
ابدا، من گفتم ایتالیا.
تو گفتی پورتوفینو؟
گفتم ایتالیا.
محاله، وگرنه من چطوری میتونستم بدونم؟
ژیل تو حافظت رو کتمان میکنی.
ابدا، من هیچی رو کتمان نمیکنم.
یعنی چی؟ تو یادت میاد که؟
شک ندارم، این تویی که اسم پورتوفینو رو بردی.
گفتم ایتالیا.
خودت متوجه نشدی ولی گفتی پورتوفینو.
من اسم پورتوفینو رو نبردم، چون همون موقع هم از دست خودم عصبانی بودم که چطور اسم اونجا یادم رفته. ژیل تو حافظت رو از دست ندادی.
چرا؟
دروغ میگی.
تو هم همینطور لیزا.
من دروغ میگم؟
آره آره، این تابلوها رو تو کشیدی نه من. تو نقاشی میکنی نه من. این ژیلی که تو مغازه دنبالت میگرده رو از خودت درآوردی. این ژیلی که از خونه بیرون نمیره و هرگز بهت خیانت نمیکنه، کسیه که آرزوت بود شریک زندگیت باشه.
پس یادته؟
نه فقط یادم میاد که اینطوری نیستم.
خدای من، نه دوباره شروع شد.
چی قراره دوباره شروع بشه؟
تو هرگز حافظت رو از دست ندادی، تو همه چی یادته.
نه ابدا.
حرفاتو باور نمی کنم، خوب یادته.
یه چیزایی
دیگه باور نمی کنم.
حافظم داره بر می گرده ولی هنوز یه تیکایش کمه.
خوبم یادته.
آره ولی نه روز آخر.
روز آخر؟
روز حادثه، هیچ چی یادم نیست.
چاخان خوب همه چی رو می دونی و دستم انداختی.
گفتم نه روز آخر.
فراموشی دروغی شکنجهی بود که برای تنبیه من به کار بردی. منو به جزجز انداختی. میخوای منو شرمسار کنی، از جوابای احمقانم کیف میکنی. تو
برای چی تنبیهت کنم؟ لیزا برای چی تنبیهت کنم؟
منو ببخش، تو دو هفته تو بیمارستان بودی، دکترها و پرستارا کمکت کردن تا حالت بهتر شه. من کسی رو نداشتم و تک و تنها اینجا ناخونامو میجویدم. هیچ کس رو نداشتم که به هم برسه. منم لازم دارم که یکی حوامو داشته باشه.
مغزم مثل کتابیه که چند صفحش کمه، به خصوص صفحه های آخر. از روز حادثه هیچ یادم نیست.
اصلا
قسم میخورم. فکر میکنم باید ازت معذرت خواهی کنم.
آره
خیلی هم باید معذرت بخوام.
شک دارم بتونی دینتو ادا کنی.
دوشنبه حافظم برگشت. اون دوشنبه نمیدونم به چه دلیلی اونجا نبودی. قسمت های مهم زندگیمون، زندگی مشترکمون، عشقمون یادم اومد. به خودم افتخار میکردم، خوشبخت بودم. سه‌شنبه که از در اومدی، میخواستم بهت بگم که تو با دروغت دهنمو بستی. اولین دروغ.
من؟
کتابامو آورده بودی، کلکسیون رمانهای پلیسیمو. میخواستی حافظمو تحریک کنی، اما یکی از کتابا یادت رفته بود. کدوم؟ خورد جنایتهای زن و شوهری. وقتی فهرستو نگاه میکردم اینو بهت گوشزد کردم. بهم گفتی که هیچ اهمیتی نداره چون از این کتاب متنفر بودم و از نوشتنش پشیمون شده بودم. همین یه دروغ کوچولی خوشکل که با لحنی آمرانه گفته شد. همین دهنمو قفل کرد.
یه دروغ کوچولی خوشکل.
پس رفتم تو فکر. همیشه از کتاب خورده جنایت‌های زن و شوهری به خودم میبالیدم. به هر کی گوش شنوا داشت میگفتم که اگه قراره یه کتاب از من بمونه همین یکیه و تو جلو روم با خونسردی خلافشو گفتی.
قبول، عقیده خودم به عنوان نظر تو بیان کردم. حالا خیلی مهمه؟
نه، ولی چی مهمه؟
خورده جنایت‌های زن و شوهری هیچ موفقیتی کسب نکرد.
بعضی کتاب‌های دیگه هم همینطور.
خورده جنایت‌های زن و شوهری باز هم کمتر. باید بین کم و کمتر تفاوت قائل شد.
وقتی تو یکی از کتابا رو میپسندی احتیاج به پشتیبانی هیچ کسی نداری. در برابر همه با چنگ و دندون ازش دفاع میکنی.
درسته. از خورده جنایت‌های زن و شوهری که تو میپرستی متنفرم. بازم میگم. حالا خیلی مهمه؟
خورده جنایت‌های زن و شوهری. مجموعه داستان‌های کوتاه. بهتره بگم داستان‌های کوتاه مزخرف. بس که نظریه‌هاش بدبینانه است. تو این کتاب زندگی زن و شوهری رو مثل مشارکت دو قاتل معرفی می‌کنم. چرا؟ برای اینکه از همون اول تنها چیزی که باعث میشه یک زن و مرد با هم باشن خشونته. این کششی که اونا رو به جون هم میندازه که بدنشون رو به هم بچسبونه، ضربه هایی که با آه و ناله و عرق و داد و بیداد توامه، این نبردی که با تموم شدن نیروشون خاتمه میگیره، این آتش بسی که اسمشو لذت میذارن همش خشونته. حالا اگه این دو قاتل شراکتشون رو ادامه بدن و ترک مخامسه کنن و با هم ازدواج کنن، با هم متحد میشن که علیه جامعه بجنگن، ادعای حق و حقوق و مزایا میکنن، ثمره کشتیشون یعنی بچه هاشون رو به رخ جامعه میکشن تا سکوت و احترام بقیه رو کسب کنن. دیگه شاهکاری میشه از کلاهبرداری. دوتا دشمن با هم سازش میکنن تا تحت عنوان خانواده پدر همه رو درارن. خانواده، این دیگه حد اعلای کلاهبرداریشونه. حالا که هماغوشی وحشیانه و پر لذتشونو به عنوان خدمت به جامعه جا زدن، دیگه هر کاری میتونن بکنن. به اسم تعلیم و تربیت به بچه هاشون اردنگی و توسری بزنن و برای بقیه مزاحمت ایجاد کنن و حماقت و سر و صداشون رو به همه تحمیل کنن. خانواده یا به عبارت دیگه خودخواهی در لباس نوع دوستی. بعدش قاتلا پیر میشن و بچه هاشون میرن تا زوجهای قاتل دیگه‌ای بسازن. این بار این درنده های پیر که دیگه نمیدونن چطوری خشونتشون رو خالی کنن به جون هم میافتن، درست مثل اوایل آشناییشون، با این تفاوت که از ضربه های دیگه‌ای به جای پایین تنه استفاده میکنن. دیگه ضربه ها کاری تر و ماهرترن. تو این نبرد هر کاری مجازه. مریضی، کری، بی تفاوتی، خرفتی، اونی پیروز میشه که بیشتر عمر کنه. آره، این زندگی زن و شویی. شرکتی که اول پدر مردمو در میاره، بعدش پدر هم دیگرو. یه راه دور و درازیه به طرف مرگ با جنازه هایی که به جا میذاره. یک زوج جوان میخواد که از شر بقیه راحت بشه تا با هم تنها بمونن، ولی وقتی پیر میشن هر کدوم میخوان از شر اون یکی خلاص شن. وقتی یه زن و مرد و سر سفره عقد میبینین، هیچ وقت از خودتون پرسیدین کدومشون قراره قاتل اون یکی بشه؟
آفرین، دست میزنم که استفراغ نکنم.
چرا اینو نوشتم؟
وقتی ازت پرسیدم گفتی واسه اینکه واقعیته.
شاید، ولی چرا باید واقعیت اونطوری که هست تجسم کرد ولی نه اونطوری که میخواییم باشه؟ رابطه یه زن و مرد یه واقعیت نیست. قبل از هر چیز یه رویاست، مگه نه؟ همون بعد از اونی که به هم دروغ گفتی؟ متوجه شدم که ته قلبم باهات موافقم. از این کتاب بدون اینکه بدونم متنفر بودم. دروغ تو حقیقت من بود. حقیقت جدید من. اون سه شنبه تصمیم گرفتم ساکت شم تا اونطوری که دلت میخواد منو تعریف کنی. چه بسا ژیلی که تو وصفشو میکردی. اون مردی که از نوشتن خورده جنایتهای زن و شوهری پشیمون بود به مراتب بهتر از قبلی در میومد. نسخه تصحیح شدهش بود، باید ازش استفاده میکردیم. اقلن تصادف من به یک دردی میخورد. من اگه بهت دروغ گفتم فقط برای این بود که به حرفات گوش کنم و بفهمم با چه مردی خوشبخت داری.
شرافتمندانه نبود.
چی شرافتمندانه نبود؟
رفتارت.
رفتار تو هم همینطور، ولی همونقدر لازم و مفید بود. لذت این که زنی که دوستش دارم منو از نو بسازه وادارم کرد تسلیم بشم. خواستم سعی کنم همون کسیشم که تو میخوای، یک ذره از وجود حقیقیم، اما یک موجود بهتر، شوهر انتخابی، سفارشی. ولی اولا حافظم کم کم برگشت و میدونستم که دیر یا زود این لباسی که برام دوختی تو تنم جر میخوره. بعدشم نمیدونستم به چی میخواستی برسی. به عقل جور در نمیومد.
چی جور در نمیومد؟
کاملا معلوم بود که یه جایی با هم مشکل داریم. با این حال متوجه شدم که از طرفی منو همونطوری که هستم دوست داری، نه جور دیگه.
خب
این خبر خوبیه.
بعدش
نتیجه گرفتم که مسئله من نیستم، تویی.
داری چی کار میکنی؟
میخوام نشونت بدم چی میدونم. 1، 2، 3، 4 ولی خالی 5.
تو میدونستی؟
5 بطری برای موقع دلگرفتگیت، اونم از نوع ویسکی ارزون قیمت، درست مثل الکولیا، یه دائم الخمر حسابی.
تو میدونستی؟
چند ماهی میشه؟
چند ماه؟
باید اعتراف کنم که خوب پنهان میکردی. هرگز کسی عرق خوری تو ندید و هیچ وقت هم مست غافلگیرت نکردم.
هرگز.
چی کار میکردی؟
همون کاری که آدمای برتر میکنن.
اینکه انقدر ظرفیت الکل داشته باشی خودش اسباب بدبختیه. یه روز اتفاقی وقتی داشتم کتابا اون جمع جور میکردم، بطریای مشروب رو پیدا کردم.
جمع جورم میکنی؟
داشتم دنبال لغتنامه میگشتم. از اون به بعد رفتم تو بحرت بدون اینکه چیزی برون بیارم.
بس کن.
نه بس نمی کنم.
ولم کن، از خودم خجالت می کشم.
اشتباه می کنی لیزا، این منم که شرمندم. من وقتی این بطری ها رو پشت کتابا پیدا کردم برای منم مایه شرمساری بود. مشکلت با مشروب چیه؟
با مشروب مشکلی ندارم.
ولی مشروب می خوری؟
آره می خورم، ولی با مشروب مشکلی ندارم، با تو مشکل دارم.
چه مشکلی؟
بعضی ها مشروب بخورن که فراموش کنن، اما نه من، واسه من فایده ای نداره. من اگه جای تو بودم دچار فراموشی نمی شدم، حتی با سخت‌ترین ضربه ها رو سرم. هیچی نمی تونه حافظم ازم بگیره، خاطراتمون، نه 2، نه 3، نه 5 بطری مشروب.
لیزا، شب آخر چه اتفاقی افتاد؟
نوز اویان دیزان اپن